أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث‌های مقدماتی را در بررسی نظریه‌های بین الملل انجام می‌دادیم. نکاتی باز به عنوان مقدمه و باز انشاءالله یک مرحله هم کم کم وارد بررسی بعضی از این نکات نظریه‌ها بشیم. به عنوان مقدمه این نکته را عرض می‌کنیم که در همه این نظریه ها وجه مشترکی که هست اونم این است که مجاری معرفت را منحصر کردند به تجربه. البته یک نظری پست مدرنیسم الان مطرحه، اونها کمی میخوان این چارچوب را بشکنن، الان به پست مدرنیسم نرسیده. توجه فرمودید اینها نه همین پوزیتیویستی فکر میکنن و تجربه گرا و که انه ما یه راه معرفت داریم، تمام مجاری معرفت خلاصه میشن در این. چه نظریه لیبرالیستی، چه نظریه رئالیستی، چه نظریه های بعدی که در واقع گرایی مطرح شده، نظریه‌های علمی که مطرح شده، همه اینها تقریبا این مجاری معرفت انسان را منحصر می‌کنن. به نظر ما این خیلی مشکل زاست. مجاری معرفت انسان بیش از یک چیزه، بیش از تجربه است. چهار مجرای معرفت عمده داریم ما. یک، بله بفرمایید، تجربه و آزمایش و اینا یکی از مجاری معرفته برای شناخت واقعیت. و دوم، مجرای معرفت وحی هست، یعنی که انسان با اتصال با عالم غیب از عالم غیب معرفت را میگیرد. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. اون که آفریده آیا آفریده خودش رو نمیداند؟ و هو اللطیف الخبیر. وقتی انسان از اون شکاکیت، از اون ایمان به تصادف که واقعا بیچارگی هست، اگر از اون توانست از اون چاله بیرون بیاد، قهرن این عالم یه منظمی دارد، یه مدبری دارد، یه آفریدگاری دارد و او آشناتر از همه است، آگاهتر از همه است به این مخلوقات. پس می شود از مجرای او معرفت دریافت کرد. شما یک مرحوم آیت الله ما آیت الله علامه حسن زاده معاملی نمی فرمون فرمون شما یه ماشین خیاطی می خرید، می بینید که یه دفترچه راهنما هست، اون سازنده میگه با این خصوصیات را دارد. چطور سازنده انسان شما بهش اعتماد نمی کنید، اون میگه بابا این ساخته ما این خصوصیات رو دارد. شما در اون ماشین کوچیکی که می خرید سازندهش راهنمایش را نیاز دارید، قبول می کنید، دفترچه را می خونید، توجه فرمودید. ولی نه، به انسان که می رسه نه، ما نیاز نداریم، توجه فرمودید. پس بنابراین مجرای معرفت دوم وحی هست و اینها این را اصلا قبول نمی کنن یا اصلا نمی خوان سراغش برن یا هرچی هست، توجه فرمودید. به جهت اینکه خیلی در اونها مشوب به اوهام و خیالات و مسائل باطل شده در اون کتب مقدسشون، دیگه اصلا اون باب را بستن برای خودشون. خیلی هاشون هم که اصلا ماتریالیستن، اصلا ایمان ندارن. خب این راه معرفت، راه معرفت مهمیه در انسان شناسی، در هستی شناسی و در بایدها و اینهایی که متفرع بر همون شناخته ها هست توجه فرمودید. سخن خیلی عجیبیه که بعضیا گفتن که نه بین بایدها و هسته هایی ارتباطی نیست. خیلی عجیبه. چطور شما در اون مثال ماشین بین بایدها و اون شناخت اون ماشین ارتباط برقرار میکنید که این ماشین یک هدفی برای یه هدفی ساخته شده، بین اون شناخت اون ماشین و بایدها چگونه این استفاده بکنیم ارتباط برقرار میکنیم، به انسان که میرسید نه، بین شناخت واقعیت انسان و هستی و بایدها هیچ ارتباطی نیست. در از فرمودید پس بنابراین این هم مجرای معرفت دوم هست که اینها متاسفانه بستن و لذا میبینید که با تجربه میره خیلی جاها هم محدوده، دیدش محدود میشه به واقعیت. و سومین مجرای معرفت عقل هست. عقل یک کلیاتی را درک میکنه غیر از تجربه است، یک کلیاتی که در سایه اون کلیات انسان مثل اجتماع نقضی این محاله، ارتفاع نقضی این محاله، کلیاتی که هر معلولی علت میخواد، این کلیاتی که عقلی هم هستن در فلسفه بحث میشد. خب اینها هم برای خودش یه مجرای معرفتیه. توجه فرمودید در مگر میشود با تجربه شما به اصل علیت برسید؟ نمیرسید، توالی دوتا حادثه است. ولی ما اصل علیت را نیاز داریم برای خیلی از فهمهامون و این مربوط میشه به بحث فلسفی، بحث عقلی، اجتماع نقضین محال، از ارتفاع نقضین محال و بعضی از این قضایایی که پایه فکری انسانه. توجه فرمودید. خب اینها را شما بذارید کنار، بگید همه چیز با باید در لابراتوار من بتونم بهش برسم، اینا در لابراتواری نیستن، اینا عقلانی هستن. توجه فرمودید. بس علم فلسفه نیاز داریم. البته فلسفه خب یه مقدارش برهانیاته، یه مقدارش نظریاته. اشکالی که ما این فلسفه‌ای که الان در اختیار داریم این است که آقایان همه جای ادعای برهان میکنن. نه، یه قسمتش بله برهانیه، مثل اون قضایای مهمه‌ای که داریم، یه مقدارش نظریاته. حالا اصالت الوجود یه نظریه است، اصالت ماهیه یه نظریه است، نظریات مختلفی هست. خب اینها ممکنه رد بشه یا اثبات بشه، ولی اون اصول فلسفه، اونها مسائل عقلی هستن، نیاز داریم. مثلا اونها نباشن اصلا سنگ روی سنگ بند نمیشود. این با تجربه معنا نداره. پس بنابراین این هم مزرای معرفت سومی هست که اینا بهش اهمیت نمیدن، اصلا عقل را تقلیل میدن به عقل ابزاری و اصلا اون عقل نظری را که انه براش اهمیت قائل نیستن. و لذا اون شخص گفته بود که ما خدا را زیر چاقوی جراحی پیدا نکنیم ایمان نمیاریم. یعنی همه چیز را میخواد مثلا که انه عقل تعطیل، فقط تجربه. توجه فرمودید. مجرای چهارم مجرای عرفان و الهامات معنوی هست که غیر از وحیه ممکنه انسانهای عادی هم از اون برخوردار باشن و برخورداریش مشخصه، یعنی طور نیست که انسان قابل انکار باشه. خب این هم این مجاری چهارگانه معرفت، اینا تقلیل بدیم به یکی، خب قطعا نگاه ما درست نخواهد بود، نگاه یه جانبه خواهد بود. همون که مولوی میگد که یه فیلی را آوردن در یک جای تاریکی گذاشتن و ادهی را گفتن که بیایید ببینید این چیزی هست، اینجا یک موجود اینجا هست. یه ادهی آمد به خورتومش مثلا دستشون رسید، گفتن چیه؟ گفت مثل یه ناودانی هست، این ناودان. بله. یه ادهی دیگه به پشتش دستشون مالیده شد، مالیدن، گفت چیه؟ گفت تخته، این تخت خوبیه، مثلا یه تخت اینجا درست کرده. به هر حال هر کدوم به اون شعر مولوی را من اینجا یادداشت کردم. یعنی اینها یه جانب حقیقت را میبینن، یه جانب حقیقت و بله، پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودن بودندش هنود، هندی آورده بودن که از برای دیدنش مردم بسی، اندر اون ظلمت همی شد هر کسی، دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر اون تاریکیش کف می بسود. اون یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. گفت این چیه؟ گفت ناودانه، ناودان. بله، اون یکی را دست بر گوشش رسید، اون برو چون باد بزن شد پدید. گفت باد بزن خوبیه این. به هر حال اینطوری اینا حقایق را چون میخوان فقط از یه دریچه ببینن، خب اون دریچه محدود میشود. در از فرمودید خداوند برای معرفت چهار درگاه باز کرده. کسانی که با علوم نقلی سرکار دارن فلسفه رو رد کنن. نه بابا، فلسفه مربوط به عقله، میگه میشه رد کرد فلسفه در جای خود. بفرمایید بعضی از مسائل فلسفی برهانیان، بعضی هاش چی هست آقا؟ نظریان. بابا اون یه بحث دیگه است. ولی وحی برای خودش یه مجرای معرفته، عقل هم یه مجرای معرفته. توجه فرمودید؟ نباید کسی که علوم نقلی میخواند علوم عقلی را، یعنی فلسفه را، رد بکند. نه، اون یه روشی است برای رسیدن به حقیقت. اینا راههایی که خدا گذاشته برای رسیدن به حقیقت. توجه فرمودید؟ علوم تجربی هم همینطور. همه مسائل انسان شناسی را ما بخوایم خلاصه بکنیم در معرفت تجربی، یه اشتباهات زیادی پیش میاره. حال اون که برای شناخت حقیقت ما چهار درگاه داریم، باید از همه اینها استفاده بکنیم تا به حقیقت برسیم. حالا نقطه بعدی که به عنوان باز مقدمه ما یادداشت کردیم، گفتن سه موج فعالیت در نظریه سازی بین الملل مطرح بوده. موج اول نه پیشنه تاریخ ها، موجی که الان به عنوان علم نظریه پردازی بین الملل پیش آمده. گفتن موج اول از دهه 1920 تا اوائل 1930 این موج تئوریک بوده و مکتب ایدالیسم و لیبرالیسم مطرح بوده در این برهه. یعنی سازمان ملل تشکیل بدیم، جامعه ملل تشکیل بدیم، حقوق جمعیت ها فلان، کشورها دموکراسی بشن، همه چیز مشکلات حل می شود، یعنی صلح برقرار می شود. این نغمه ها حاکم بوده بر جهان در 1920 تا 1930 و اوائل 1930 این نغمه حاکم بوده. ها جامعه ملل تشکیل بشود و اون حقوق به اصطلاح بشر تدوین بشد و دموکراسی در کشورها فعالتر بشد و ارتباطات فعال بشد که جلوی جنگ اینها گرفته بشد. این یه برهه بوده که مکتب لیبرالیسم و همون آرمانگرایی و ایدئالیسم منشأش بوده. این مکتب خیلی طرفدار پیدا کرده و مطرح بوده. این یه موج. موج دوم در 1940 که بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا اون دوره ها و 1950 این دو دهه مطرح میشد که مکتب ایدئالیسم اون رنگ و لعابش از دست میدهد، مکتب رئالیسم مطرح میشود. واقعی گرایی که همون ما مدتی هم در چند جلسه گذشته اشاراتی راجع به محتواش داشتیم، واقعی گرایی که انسان ذاتاً چطوری است، ناقص است و انسان شرور هست و جنگ لازمه اصلا رفتار بشری هست. پس اینا چگونه می شود جلوگیری کرد؟ موازنه قدرت مطرح است و مسائل از این قبیل. توجه فرمودی؟ خب این هم یک موج بوده در 1940 و 1950. موج سوم از 1960 و 1970 به بعد مطرح می شود، موج عمده. اون هم علمی نمودن نظریه سازی بین الملل هست. میگن حالا که علوم اینقدر پیشرفت کرده در اقتصاد و در فلان و در مسائل مختلف، بیاییم از این علوم، از نظریاتی که در دیگر علوم هست بتونیم استفاده کنیم و نظریه علمی تر ارائه بدیم. مثلا نو واقع گرایی آقای والتس و شاید مثلا فمینیسم و دیگر روی کرده ها از این قبیل باشن، یا اون مکتبی که رو اقتصاد خیلی تکیه می کند، اینها از این قبیل باشن که اینها میخوان از داده های علمی استفاده کنن در نظریه پردازی روابط بین الملل. حالا اخیرا هم که پست مدرنیسم اینا مطرح هست که اونم پس بنابراین سه موضع عمده به اصطلاح تئوریک یا نظریه پردازی در این مسئله مطرح بود. این هم نقطه بعدی. ما شروع میکنیم به همون مکتب ریالیسم، چون به نظرم میرسد که هنوز حاکمیتش را از دست نداده با شاخه‌هاش، ریالیسم سنتی، ریالیسم نیو ریالیسم و امثال اینها، که اینا باید بررسی بشد تا برسیم به مکاتب دیگر، حالا مکتب لیبرالیسم و اینها بعدا انشاءالله. خب ریشه های این مکتب، اینا اول ریشه هاش بررسی میکنیم. ریشه های این مکتب را خب خیلی ها می نویسن که برمیگرده به ما قبل میلاد و عمدتا به نوشته های شخص متفکر یونانی، تاریخ نگار یونانی آقای توسیدید یا توکی دیدس، دو جور مطرح میکنن، حالا اون خانش انگلیسی یا خانش یونانی. هم توسیدید مطرح میشود، متولد 460 قبل از میلاد، وفات 395 قبل از میلاد، یعنی در 460 قبل از میلاد متولد شده، در 395 قبل از میلاد از دنیا رفته. خب آقای توسیدید که حالا آسان‌تر همین توسیدید بگیم، یا توکی دیدس، طبعا فرمود عرض کردم دو جور مطرح میشه این تلفظش. خب این آقا جنگ های پلوپنزی، معروف جنگ های در میان خود یونانیان بوده، شهر آتن با شهر اسپارت، آتن که معروف، اسپارت هم در ترکیه فعلی قرار داره، آسیای صغیر قرار داره، اونها سالها مثلا 30 سال بیشتر مثلا در این حدود جنگ داشتن، جنگ های خیلی ممتد. وقتی این شخص که خودش هم یه جنرال بوده آمده این وقایع این جنگ های اون زمان را نوشته و دیدگاه تحلیلی که دارد همین مسئله قدرته، قدرت چه سهمی در صلح و جنگ داره، چگونه از قدرت استفاده بشود. مثلا که اخیرا این نظریه بر اساس همون نوشته هایشون مطرح شده، تله آقای توسیدید یا دام توسیدید مطرحه اخیرا، این مطرحه. که اگر یک کشوری، اون کشور سوپر پاور، قدرت اعلا، یک کشور دیگری که رقیبش اونم تازه میخواد قدرت پیدا بکنه، اگر این کشور دوم که در رده دومه، مثلا مثال میزنن چین نسبت به آمریکا، احساس بکنه که آمریکا داره خیلی قدرتمند میشود، این جنگ راه میاندازه، این کشور دوم جنگ راه میاندازه. بر اساس نظریه یعنی قدرت، خود قدرت، قدرت بزرگ همون آتن باعث میشد که اسپارت ها احساس خطر بکنن و جنگ راه بیاندن. آتن اون موقع آمده با ایران، ظاهرن دوره هخامنشیان بوده، با ایران جنگ کرده، پیروش شده، قدرتش هی افسونی یافته، خواسته قدرتش رو توسعه بده، اسپارت ها احساس خطر کرده، آمدن میدان. از این قدرت محور مسائل ایشون میگه خب قدرت را باید چگونه به کار برد و قدرت باید کسب بشود، ولی چگونه به کار بگیریم، چگونه مثلا استفاده بکنیم، چگونه این مسائل پیش نیاد. خب اینها نظریاتی است که ایشون مطرح میکنه. یه عبارتی از آقای توسیدید را آیه مورگنتا نقل میکند. ایشون میگه که بر اساس آنچه از خدایان و انسانها میدانیم اینه که آنها هر جا میتوانن اعمال قدرت میکنن. یعنی انسانها خدا اصلا بناشون بر این است که از زور استفاده بکنن. ساختار وجود آیه توسیدت میگه در این تاریخ پلوپنزی، جنگ پلوپنزی که به فارسی هم ترجمه شده، میتونن دوستان مایل باشن در چیزش هم هست، به اصطلاح پی دی افش هم هست، مطالعه بکنن. خب این مطالعات لازمه تا ما با ریشه های این فکر مطرح به اصطلاح آشنا بشیم. توجه فرمودین؟ خب این آقا میگه که اصلا طبیعت انسانه، اصلا طبیعت خدایان، طبیعت انسانه این است که هر جا تونستن زور گفتن. خب همین شناخت راجع به انسان و خدایان و قدرتمندان پایه میشه برای دیگران و برای جنگ و صلح و ارتباطات بین المللی. خب بعد شخصیت دیگری که به عنوان بنیانگذاران فکری رئالیسم مطرح هستن آقای ماکیاولی هست. این هم تولدش بله 1469، وفاتش 1527. خب ایشون هم باز کتابی داره، دو تا کتابش به فارسی هم ترجمه شدن، شهریار و گفتارها. در این کتابهاش همش تو این فکر هست که یک قدرت مستبدی باشد و در سایه او همه چیز مثلا تبدیل به گلستان بشود.
چه هست نسبت به ماکیاولی؟ اینه که شخصیت ماکیاولی رو با کتاب شهریارش میسنجن.
بله.
در که اشتباه نظریات اصلی ماکیاولی که کتاب گفتارهاش اومده، شهریار ناظر به یک موقعیت خاص.
بله درسته، در اون گفتارها در حقیقت ایشون اون نظریاتش رو، من اتفاقا عباراتش هم اینجا آوردم، مثلا در گفتارها این جمله آمده، ایشون هم فرموده کسی که میخواهد برای شهر قوانین وضع کند و نظام سیاسی به اون بدهد باید کار خود را، آیه ماکیاولی میگه، با این فرض آغاز کند که همه آدمیان بدن، اصلا همه جنسشون سیاسه خرابه، هر وقتم فرصتی به دست آورن از تمایلات بد خود پیروی میکنن. اگر اینا یک کار انجام نمیدن برای اینکه فرصت پیدا نکردن و طبیعت شریر خود را به معرض نمایش مینهند. هدف در کتاب شهریارش، هدف عمل سیاسی دستیابی به قدرت هست، یعنی هدف عمل سیاسی این دست آوردن قدرت هست و هیچ حکم اخلاقی نمیتواند، این البته برداشت از نوشته ایشون، مانع پیشبرد اهداف سیاسی نمیتوند باشد. حکومت برای نیل به قدرت، ازدیاد و حفظ بقای اون مجاز است به هر عملی از قبیل کشتار، خیانت، ترور، تقلب دست بزند. یعنی کاملا اون نظریه هدف وسیله را توضیح میکند. هدف چی هست؟ این قدرت باشه، این قدرت مفهوم. اون وقت برای رسیدن به این قدرت از هر راهی میگه مشروعه. به نظر او دولت موفق دولتی است که فکر کند بر جنگلی حاکم است که هر کس از زور و حیله بیشتری برخوردار باشد پیروز میشود. چون طبیعت انسان را اینطوری تعریف کرده. این هم یکی از شخصیت هاییست که مؤثر بوده در مسئله پیروزی نظریه رئالیسم. توجه فرمودید. تا قبل از ماکیاولی تصور برای آن بود که هدف از تشکیل دولت یا قدرت سیاسی رسیدن به اهداف متعالی مانند آزادی، عدالت طلبی، قانونگرایی و غیره می باشد. ماکیاولی نخستین اندیشمند ایتالیایی هست. ظاهرا دایی این آقا همین بوده، اینطوری که نوشتن در ایتالیا اون موقع هرج مرج بوده. ولی در اطرافش کشورهای قدرتمندی منظمی بوده، فرانسه مثلا، آلمان. این هم تشویق کرده با این نوشتاش، باید این راه را پیمود و یک
کشور قدرتمندی ایجاد کرد.
یکی دیگر از اندیشمندانی که پایه‌گذار این مکتب حساب میشه آقای هابز، توماس هابز انگلیسی. ایشون تولدش 1588 و وفاتش 1679. کتابی داره به نام لیویاتان، به فارسی هم ترجمه شده. لیویاتان یه حیوان حیولای وحشتناکی در کتب مقدس یهودیت هم آمده، این حیوان وحشتناک که مثلا نمیشه بهش غلبه کرد، یه اژدهای هفسر که از مثلا اقیانوس سر بر میاره و همه را میبله، از بین میبره، در آخر زمان یهودیان اون را میکشن. و هر حال یه چنین ایشون کتابی داره به همین نام، لیویاتان، به فارسی هم ترجمه شده. خب ایشون هم باز انسان را ذاتاً شرور میداند و که در اون کتابهاش ایشون میگه که مثلا انسان گرگ انسانه، یعنی همه گرگ همدیگرن، همه همدیگر میدارن، حالت طبیعیه، یا جنگ همه بر علیه همه. خب اینا چطور میشه مثلا کنترل کرد؟ باید دولتی باشه، حاکمیتی باشه، و اون حاکمیت استبدادی، حتی استبدادی باشد که جلوی اون حالت طبیعی، حالت طبیعی که هرج مرجه، همه گرگ همدیگر هستن، انسان گرگ انسان، جنگ همه بر علیه همه، حالت طبیعی اینه. اینا بخوایم جلوگیری کنیم باید همون حالت چی باشد آقا؟ حالت استبداد باشد که بتوند یک قوانین مدنی را حاکم بکند و جلوی اون قوانین طبیعی را بگیرد. در از فرد این هم باز از کسانی است که پایه‌گذار فکری این مکتب ریالیسم محسوب می شود. بعد به عنوان مکتب، به عنوان نظریه، آقای مورگنتا آمد این را بعد از جنگ جهانی دوم با نوشتن اون کتاب سیاست میان ملل، بله، این را تئوریزه کرد، روابط بین الملل را به عنوان نظریه ریالیسم در روابط بین الملل را با اون اصول ششگانه ای که در جلسه قبل عرض کردیم و مطالب دیگر. ایشون آمد در حقیقت از همین نظراتی که پشتوانش خیلی هم پشتوانه عمیقی هست، میرسد به آقای توسیدید در ما قبل میلاد، بعد برسد به ماکیاولی و به آقای هابز و خب از اینها استفاده کرده، از این فلاسفه، از این اندیشمندان، و به این نظریه را ارائه داده است. توجه فرمودید. یه انتقادات مطرح هست در راضی به این نظریه. حالا این نظریه را ما باید بیشتر بهش توجه کنیم، اون فصولش را مطرح کنیم تا حد امکان، اون فصول مهمش را. ولی من فعلا همزمان نظری به نقده ها هم داریم، یعنی هم مرحله به مرحله این حرف ریالیسم را بررسی میکنیم مقداری که نیاز باشه، و هم همزمان به نقده های کلی که شده، نقده هایی که راضی به این شده نظر میافکنیم، و نقده هایی که ما میتونیم عرضه بکنیم در از دیدگاه قرآنی و حدیثی. توجه فرمودید. بله، حالا این انتقادات را انشاءالله جلسه آینده عرض میکنیم. انتقادات اصلی را باید ما متوجه اون پایه های فکری این مکتب
بگیم. لازم نبود که بگید این نظریه کجا پیاده شده و چه اتفاقات اونجا حاصل کرده که به نقدش برسیم. الان نظریه یه شخص به نام هابز، نمیدونم ماکیاولی، بیان کرده، کجا اجرا شده؟ اون اجرا چه خطراتی داشته، چه آسیبایی داشته، چه منافعی داشته برای اون موقع؟
ما این را قدم به قدم، ما از کردیم، ما قدم به قدم اگر این کار را بکنیم باید ما سخنگوی بلندگوی اونها بشیم. توجه فرمود. باید انصاف را هم رعایت کرد دیگه، حرف اونها را باید درست مطرح کرد، اون وقت ما باید مدت مدیدی سخنگوی اونها بشیم. من اینا دوست ندارم، ولذا همراه این که ما بر اساس این نظریاتی که حالا مطرح هست و پایه را هم کتاب آقای مورگنتا گرفتیم پیش میریم، با دیگرانی که الان رون نظریه کار کردن، خب همینطوری که پیش میریم در کنارش غافل از اینکه نقده ها را مطرح بکنیم نخواهیم بود. الحمدلله رب العالمین.